Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allazi ja'ala alhamda miftahan li dhikri wa sababan lil mazid min fadli wa dalilan ala alaihi wa azamati. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لحمران بن أعيان يا حمران اعلم أن العمل القليل الدائم على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير يقين. افراد در حوزه شریعت کارهایی که انجام میدهند مختلف است از نظر کمیت و کیفیت. بعضی از افراد معتقدند اما در زمینه عمل سستند یا مطلقا کاری نمی کنند، بسنده می کنند به همون چه که به اصطلاح اعتقاد اونهاست یا خیلی عمل کم انجام میدن. مثلا فرض بفرمایید بعضی از افراد من شنیدم که نماز رو فقط در ماه رمضان می خوانند و روزه رو فقط ایام شهادت امیر المؤمنین و روزهای قدر میگیرن. یه عده اینطوری هسته، شاید سال بیاد عبور کند قرآن رو باز نکنند، هیچ با قرآن مأنوس نیستند یا بسنده کنند به تلاوت آیاتی از قرآن در ماه مبارک رمضان. یه عده اینطوری هسته. برخی از افراد نه، انجام میدهند اعمال رو، نماز پنج وعده رو میخوانند، روزه ماه مبارک رمضان رو هم میگیرند، دیون الهیشون رو هم پایبندن ادا میکنن و معتقدم هسته اینها اهل نجاتن. یه کسی بلند شد محضر مقدس پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من این نمازهای پنجگانه رو میخوانم، روزه ماه مبارک رمضان رو هم میگیرم، حج اگر برام فرض شد انجام میدهم، آیا چیزی بر عهده من هست؟ فرمودن نه، اگر اینها رو درست انجام دادی اهل نجات خواهی بود. این شخص اینطوری که من الان در خاطرم هست رسول خدا در مسیر جنگ بن المصطلق بودن، به یه نقطه رسیدن، این شخص آمد خدمت پیغمبر و این سوال رو کرد و این پاسخ رو هم گرفت. بعضی از افراد هست که خوب انسانهای موفقی هستند در زندگی، بسنده نمی کنند به واجبات، مستحبات رو هم انجام می دهند. من دیشب نگاه می کردم این روایتی که مشهور است، با السنه مختلفی هم، یعنی عبارتهای مختلفی وارد شده، لا یزال یتقرب عبدی الی بالنوافل، بنده در اثر انجام مستحبات، یتقرب الی، خدای متعال می فرماید به من نزدیک می شود، حتی احبه، تا اینکه من محبوب من میشه. فاذا احببته، وقتی من او رو دوست داشتم، کنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها، من چشم او میشوم، زبان او میشوم، دست او میشوم، گوش او میشوم. انسان در اثر نوافل اینطور اوج میگیره و خوشا به حال اون کسانی که در زندگی این موفقیت رو دارن، بسنده به فرائض نمی کنن، نوافل رو انجام میدن. خصوصا این رواتب، یعنی نوافل فرائض رو، این 34 رکعت نافله شبانه روز رو انسان احتمال داشته باشه بخواند. مرحوم صاحب وسائل روایاتشو در جلد سوم وسائل‌های 20 جلدی نقل کرده. نوافل باعث می شود احیانا اگر کاستی در فرائض هست، احیانا اگر کمبودی در فرائض باشه، این نوافل جبران می کنه. و اگر انسان این نوافل رو موفق نشد شب بخواند، می تواند این نوافل رو قضا بکند در روز، یا اگر روز موفق نشد به خواندنش، می تواند قضا کند در شب. در یک روایتی هست امام علیه السلام به این کریمه استدلال میکنند راجع به قضاء نوافل، قضاء نوافل لیلیه در نهار و قضاء نوافل نهاریه در لیل. حضرت به این آیه تمسک میکنن، و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، خدای متعال شب و روز رو جانشین هم قرار داده، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. در خاطرم هست اونقدر اهتمام به نوافل بوده، اونقدر اهتمام بوده که اگر انسان نوافل رو به جا نیاورد و قضاش هم به جا نیاورد، به اصطلاح یه چیزی در راه خدا بده، در راه خدا انفاق بکنه برای که جبران بشه اون نوافل. علی ای حال برخی از افراد خیلی آدمای موفقی هستند به خوندن نوافل جدای از فرائض، راجع به روزه هم موفقن، روزه های ماه ها رو میگیرن، اول و وسط و آخر رو، روزه های مستحب در سال رو میگیرن غیر از روزه ماه مبارک رمضان. خب این دو سه دسته از افراد شد که عرض کردیم. بعضی از افراد هستن که اینها اعمال زیادی انجام میدن اما پشتوانه عقیدتی ندارد، مؤمن نیستن واقعا، اون ایمانی که بایستی داشته باشه. شنیده شده و گفته شده بعضی از افراد تا یه مشکلی تو زندگیشون پیدا میشه با نماز و با عبادت و با خدا خداحافظی میکنه، یا اگر به یک پست و مقامی برسن با مسجد و عبادت و قرآن خداحافظی میکنن. شنیده اید عبدالملک مروان وقتی آمدن بهش گفتن تو شدی خلیفه قرآن میخوند، قرآن رو هم گذاشت و هازا فراغون بینی و بینک، خداحافظ، خداحافظی کرد با قرآن. بعضی از افراد اینگونه هستند، اینها چون اعمالشون یک پشتوانه عقیدتی درست ندارد، این اعمال هر قدرم زیاد باشه و کثیر باشه به درد نمیخوره، چون ممکنه با یک مسئلهی که تو زندگیشون پیش میاد، یک شخصی به خود من میگفت، حالا من نمیدونم چه انگیزه، گوه من دیگه میخوام نماز نخونم از حالا ببین، راست من به من میگم میخوام دیگه نماز نخونم از حالا ببین. برای یه مشکلی که تو زندگی پیش آمده میخواد با نماز که ستون دین است، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، میخواد خداحافظی بکنه برای همیشه. نمیداند که اگر فردای قیامت پرونده نماز رو باز کنند و نماز خللی در اون باشد، خللی در اون باشد، یا انسان نماز نخونده باشه، وای بر حال او، اصلا به اعمال دیگر او رسیدگی نمیشه. حالا چون صحبت از نماز شد من عرض کنم، مرحوم صاحب وسائل در وسائل یه روایتی رو نقل کرده که ان الرجل یصلی 50 سنه، یه کسی میبینید 50 سال نماز خونده، 50 سال زمان کمی نیست، 50 سال نماز خونده، وقتی نماز رو با یک تشریفاتی ملائکه ارزنی کنند به پیشگاه مقدس رب جل و علا، خداوند متعال می فرماید اضربوا بها وجه صاحبها، این نماز رو ببرید بزنید تو صورت صاحبش، من این نماز رو نمی خواهم. این روایته، اضربوا بها وجه صاحبها. علا ایهان، اگر انسان پشتوانه اعتقادی نداشته باشد، اعمالش، این کارهای او ممکنه به پایان و انجام نرسد. ما معمولا میگوییم که بایستی شالوده ساختمان رو محکم کرد، این حرف درستی است. باید پی ساختمان، به اصطلاح امروزی ها شناج ساختمان باید محکم باشه، چون حمل بکند بار سنگین ستونها و سقفی که زده می شود روی ساختمان. به حضرت مسیح سلام الله علیه عیسی ابن مریم این معنا گفته شد، ایشون گفت درسته، اما من یه چیزی هم اضافه می کنم، اون این است که بالای ساختمان رو هم انسان بایستی درست بکنه، برای اینکه اگر بالای ساختمان درست نباشد باران میاد و از بالا او رو خراب میکنه، هم آغاز کار و هم انجام کار بایستی درست باشه. به آغاز نباید انسان تنها بسنده کند، باید فرجام رو هم ببیند. گاهی بعضی از افراد سوء خاتمه پیدا کردن به خاطر اینکه اون عقیده لازم رو، اون یقین لازم رو نداشته. حالا در این راستا این حدیث شریف رو هشام بن سالم میگوید، من خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، امام صادق به حمران بن اعین میفرمود، حمران بن اعین برادر بزرگ زراره است، از زراره بزرگتره و از اصحاب حضرت باقر و امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده، مرد بزرگواریست، هم متکلم بوده و هم محدث بوده و هم فقیه بوده، مرتبه ای رو داشته خدمت حضرت باقر سلام الله علیه که زمن حضرت باقر زمن له الجنه، بهشت رو برای ضمانت کرد. یک آدم معمولی نیست، یک شخصیتیست از کسانی که با این بیت پیوند خورده سآل اعین همشون زرارت ابن اعین عبدالملک ابن اعین حتی بچه های زراره اینها ولایی هستند و اهل بیتی هستند. علا ای حال این هم را البته زراره هم آدم متکلمی بود منتها فقه او شاید در سلام او غلبه کرده به خاطر کثرت روایاتی که از حضرت باقر سلام الله علیه نقل کرده که یکی از ارکان اربعه شده زراره. چهار نفرن از اصحاب حضرت باقر که امام صادق علیه السلام می فرمودن اگر این چهار نفر نبودن آثار پدر من از میان رفته بود. زراره هست و محمد ابن مسلم هست و ابو بصیر هست و عرض می شود که یکی دیگه حالا من در خاطرم بیاد نه همراه نیست بله الان در خاطرم نیومد برید ابن معاویه اجلی شاید باشه شاید همینطور آقا در خاطرم اینطوری خلاصه چهار نفر هستن که هؤلاء الاربعه تو روایت هست النجبا اینا نجبا هستن اینا بودن که حفظ کردن آثار امام صادق سلام الله علیه یکی از سالها حضرت باقر سلام الله علیه به حج آمده بوده زراره میگوید که من امام باقر رو هنوز ندیده بودم برادرم همران حضرت باقر رو دیده بوده ولی من ندیده بودم گفتم میرم حج مشرف میشم خدمت حضرت باقر علیه السلام آمدم حج بعد از وقوف به عرفات و مشعر آمدم منا آمدم خب در منا مستقر میشن حاجی ها آمدم نزد خیمه حضرت باقر علیه السلام اجازه گرفتم وارد شدم حضرت چشم مبارکش که به من افتاد من از کوفه آمده بودم یه نگاهی به چهره من کرد فرمود برادر همرانی عرض کردم بله از قیافه شناخت حضرت من فرمودن همران آمده حج عرض کردم نه آقا امسال نیامده فرمودن چرا حج نیامده عرض کردم آقا یک مشکلی داشتم نتونستم امسال بیام حج فرمودن که سلام من رو به او برسان و به او بگو چرا به حکم ابن عتیبه گفته است الائمت و محدثون صلاح نبود این جمله رو به او بگه این حکم از علمای عامه اون زمان بوده چرا ایشون گفته الائمت و محدثون این صلاح نبود این مطلب اونجا گفته بشه چون این یعنی ائمه با ملائکه در ارتباط هستن اونها ظرفیت تحمل این مسائل رو ندارن علایان همران یک شخصیت بزرگواری هست ایشون میگوید هشام ابن سالم حضرت صادق سلام الله علیه به همران میفرمود همران اعلم ان العمل القلیل الدائم علا یقینه عمل کم باشد مستمر باشد این چه عرض کردم بعضی ها میبینید تا یه مدتی این کاری رو انجام میدن بعدم رها میکنن علا یقینه منتها عملی که پشتوانه معرفتی داشته باشه انسان به یقین رسیده باشه و عمل بکنه خیر من العمل الكثير على غير يقين این بهتر از عمل زیادی است که اون عمل زیاد پشتوانه معرفتی نداشته باشه در روایت وارد شده خیر ما القی في القلب اليقين بهترین چیزی که در دل هست افتاده در دل یقین این یقین بود که ادهی رو اینطور در برابر مشکلات پابرجا و استوار کرد این یقین بود که برخی از افراد تو صحنه های نبرد با شمشیرها و نیزه ها مقابله کردن و ایستادن. هم در عصر رسول خدا ما در احد میبینیم، من خاطرم هست بعد از آنی که مسلمان ها فرار کردن، یک جوانی از انصار موند محضر مقدس پیغمبر اکرم و از رسول خدا، چون دائما دشمن حمله میکرد، فرار کرده بودن. یه امیرالمومنین سلام الله علیه مونده بود، ایشون هم مجروح شده بود و یک زنی به نام نصیبه مونده بود و این عرض میشود ابو دجانه انصاری مونده بود. ابو دجانه انصاری پیغمبر خدا بهش فرمود تو هم یا برو، دیگران رفتن. گفت یا رسول الله الا این ارجه الا زوجت تموت الا دار تخرب الا مال یفنا، من کجا برم؟ من سعادتم این است که در خدمت شما باشم. الا یعنی یه جوانی برابر پیغمبر خدا مشغول شمشیر زدن بود و مقابله بود تا اینکه افتاد رو زمین. من نظرم هست در این روایت هست وقتی افتاد رو زمین داشت جان میداد، سرش گذاشت رو پای رسول خدا، در حالی که سرش رو پای رسول خدا بود از دنیا رفت و پیغمبر گرفت او رو. یه افرادی اینطور فداکار بودن و ایثارگر. اون چیزی که اینها رو در برابر این امور اینطور راسخ استوار و پا بر جا کرده بود معرفت بود. بنابراین بایستی انسان این جهت رو بهش توجه داشته باشیم، تقویت بشه. ما برای این روایت امروز برای این جهت مطرح کردم که حالا اگر فرصتم باشه یه چند دقیقه دیگه بهش بیشتر بپردازیم. ما الان اون چیزی که تو جامعه باهاش مواجهیم و واقعا مشکل امروز جامعه ماست، مسائل معرفتی است. به گونه ای اوقات جوانهای ما رو پر کردند توسط این فضای مجازی و این همراه ها و اینترنتی که در اختیار تقریبا بیشتر مردم و اکثر مردم هست، دیگه فراغتی برای جوانهای ما نگذاشتن که جوانهای ما بنشینن فکر کنن. این اعتقاد، این دینی که از والدینشون بهشون رسیده، این دین دین درستیه، باید بمانن. چون اصول اعتقادی رو همه ما میدانیم، اصول اعتقادی عقلی تقلیدی که نیست. اصول اعتقادی ما در فروع مقلدیم، در اصول که مقلد نیستیم. این جهت واقعا مشکلی است که جامعه ما رو امروز تهدید میکنه و انگیزه ای که برخی زن جوانهای ما وقت بگذارن، چون وقت جوانهای ما یا الان تو محیط مدرسه، محیط دبیرستان، محیط دانشگاه، یا مشغول درس خوندن، یا اگه یه فراغتی هم پیدا میکنن جلوشون کامپیوترشون هست، مشغول سرگرم با کامپیوتر، فراغتی برای این که برای دینشون یه وقتی بگذارن ببینن آیا اون چی که پدرانشون و مادرانشون بهشون گفتن آیا اونا درسته یا در این واقعا مشکل جامعه ماست. ما از نظر منابع هیچ مشکلی نداریم. ما چه مشکلی داریم از نظر منابع؟ شما میبینید چقدر کتاب‌های ارزشمند تو زمینه مسائل اعتقادی نوشته شده، به زبان عربی نوشته شده، به زبان فارسی نوشته شده، با بیانی رسا نوشته شده، در خور فهم افراد معمولی نوشته شده، افراد متوسط نوشته شده، استدلالی و برهانی نوشته شده. خب این چیزهاییست که خارجیان البته میدونن. شما میدونید الان کرسی شیعه شناسی تو اسرائیل هست که شیعه رو میشناسن که شیعه چیه، معتقداتش چیه. اونها میدونن که از نظر برهان و دلیل و به اصطلاح استدلال نمیتونن بر اسلام غلبه کنن، آمدن از یه راه دیگری وارد شدن برای که جوانهای ما رو برباید. اون وظیفه مهمی که امروز به عهده ماست این است که بتوانیم با نسل امروز، نسل دهه چهارم انقلاب، الان دهه چهارم انقلابه، وارد سال 37 شدیم، دهه چهارم انقلاب، با این نسل بتوانیم ارتباط برقرار بکنیم. یه بخشی از این مربوط به دولت میشه که از همون دوران کلاس های ابتدایی دبستان شروع بشه، مسائل اعتقادی تو کلاس ها مطرح بشه، یک کودک از همون دوران کودکی با اعتقادات خوب تربیه، همون بیمه میکنه انسان رو. اونی که انسان رو بیمه میکنه این اعتقاداته، و الا بکن و نکنها بنده یه ساعت راجع به مسائل اخلاقی اینجا صحبت بکنم، این مثل یه قرص مسکنی میمونه که یک ساعت تسکین میده درد رو مجددن برمیه. باید اساس و پایه رو درست کرد و اون رسیدن به یقینه. این عرض بنده نیست. شما ببینید در این سوره دوم قرآن مجید، سوره مبارکه بقره، اول سوره خدای متعال بعد از آنی که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، بعد مسئله ایمان مطرح میشه، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. یوقنون تا معاد باور انسان نشود دنبال نماز نمیره، تا معاد باور نشود دنبال کار خیر نمیره، تا معاد باور نشود دنبال اخلاق خوب نمیره. اون چیزی که انسان رو وادار میکنه به این کارهای شایسته اون یقینی است که بایستی در انسان پدید بیاد، باید یقین پدید بیاد. حالا راهکارش چیه؟ چطور بایستی عمل بشه؟ این یه بخشیش مربوطه به حوزه میشه، یه بخشیش مربوطه به دولت میشه. واقعا بایستی دولت مردان فکر بکنن ما نگذاریم این نسل امروز ما به دست اسرائیلی ها و آمریکایی ها سپرده بشه و اونها هر طوری میخوان جوانهای ما رو از نظر فکر، از نظر عقیده گرایش بدن. آدم متاسفانه مظاهر سوء غربی ها رو کم کم تو جامعه داره مشاهده میکنه، میبینه انسان جوانا از طرز زدن سرشون، از طرز لباسشون، از طرز حرکاتشون متاسفانه میبینه این چنین شده. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده ما وظیفه شناس بشیم و وظیفه رو به کار بگیریم انشالله و عمل بکنیم. علی حال اون چیزی که از ما خواستن این است که این باورها رو در خودمون به اصطلاح نهادینه کنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. از مجلس یزید روزه خواندن من هم نگذرم. امام سجاد علیه السلام رو که همونطور با زنجیر روایت دارد، با زنجیر آوردن تو مجلس یزید، حضرت وقتی نگاه کردن دیدن تو کرسی های اونچنانی اطرافیان یزید نشستن و خاندان پیامبر رو وارد کردن، همونطوری که گفته شد به ریسمان بسته بودن اینها. این ابن عبدالربه در این کتاب اقدالفرید نقل میکند، میگوید که از یکی از فرزندان امام حسن مجتبی که اسیر شده بوده ایشون، میگوید ما 12 تا جوان و نوجوان بودیم که ما رو وقتی میخواستن وارد جلسه بکنن به یک تناب بسته بود و ما رو وارد مجلس یزید کرد. خود حضرت سجاد علیه السلام تو زنجیر بود. امام سجاد رو کرد به یزید و فرمود یزید ما ظنک برسول الله لو رآنا علی هذه الحاله، چه گمان میبری اگر رسول خدا این حالت رو مشاهده کنه اینجا حضور داشته باشه. ببینه تو فرزندانش رو تو زنجیر کردی، دخترانش رو آوردی میان نامحرم. این کلام احساسات مردم رو برانگیخت که دیگه نتوانست یزید تحمل کنه. همونجا دستور داد به حداد بیاد و این نمیدونم این زنجیرها رو چطور بسته بودن، حداد آمد و این زنجیرها رو باز کرد از حضرت سجاد علیه السلام. ولیکن سر مقدس ابی عبدالله جلوی یزیده، به گونه ای سر رو گذاشته بود که بچه ها نبینن. زینب کبرا بلند شد چون میخواست اهانت بکند به سر. اون شعرهای کفرآمیز رو میخوند. بلند شد از جا، صدا زد یزید چوب تو بردار. چوب مزن ای یزید بر لب و دندان او، به پیش چشمان من در بر طفلان او، این سر پر خاک خون ز راه دور آمده، موسی عمران من ز کوه طور آمده. دو تا مطلب رو من میخوام عرض کنم. یه مطلب این که همین طوری که یزید سر مقدس ابی عبدالله رو برابرش گذاشته بود، همسرش از درون کاخ دوید وسط مجلس، بی محابا دوید که یزید بلند شد عباش رو انداخت بود سر زنش، گفت ارأس ابن بنت رسول الله علا باب داری، آیا سر بزر پیغمبر رو بالای خانه من آویخته ای؟ برگردان زنش رو. اما زینب کبرا بلند شد، یه نگاهی کرد، این عبارت ها رو بعضی ها نقل کردن، صدا زد و بنمکت و منا و حبیب رسول الله، دست برد و گریبانش رو چاک زد، فاحوت الی جیبها فشقت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم باسمك العظيم العظم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را بیاموز، امر فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن. خدایا این ملتی که فریروز با همه مشکلاتی که تحمل کردن این حماسه عظیم را آفریدن، حفظ کن، سر بلند فرما، دشمنانشون رو ریشه‌کن کن. حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری به سلامت بدار. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، از این بیت، والدینمون، مراجع گذشته، لاسیما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، امام، شهدایی که در این ایام به شهادت رسیدن، همشون رو غریق رحمت بفرما. خدایا نعمت نزولات آسمانی رو بر ما ارزانی داشتیم، بیشتر برای ما فرو فرست. قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی نگه دار.